الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه حبل المتین رو در میان این همه برنامه ها انتخاب فرمودید و این هم نشان از توجه شما به مسائل مذهبی و علمی است. سپاسگزاری میکنیم و امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه حبل المتین که در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه در این شبکه مقدسه اهل بیت که الحمدلله مقدسه شبکه ولایت الحمدلله امروز به یک دانشگاهی تبدیل شده است که همه عزیزان ما میتونن به راحتی و به سهولت از این برنامه ها استفاده کنن و این رو واقعا باید درگاه خداوند شکرگزاری کرد که شبکه جهانی ولایت تونسته این مقام رو به دست بیاره و خداوند این توفیق رو بهش داده و توجهات حضرت ولیعصر سلام الله علیه که تونسته این جایگاه رو در عالم پیدا بکنه که همه بینندگان عزیزی که نشستن با این برنامه ها اذعان میکنن که ما واقعا داریم استفاده میکنیم و گویا در سر کلاس درسی نشسته ایم که هر روز داریم به مطالبی که گوش میکنیم و توجه میکنیم به آموخته هامون افزوده میشه و الحمدلله روز به روز داره این بهتر هم میشه. درخواست میکنیم از شما عزیزانی که بیننده این برنامه هستید دعا بفرمایید که خداوند توفیقات این شبکه و همه اعضا و مخصوصا مسئول این شبکه رو بیشتر بکنه که انشالله بتوانیم در خور و شأن اهل بدنیم سلام برنامه های بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. این برنامه چه برای شیعیان عزیز و چه برادران عزیز اهل سنتمون کاملا قابل استفاده است و از خداوند می‌خوایم که توفیقات ما رو در این زمینه بیشتر بکنه. در صورت چون ما مطالب رو علمی تقدیم شما عزیزان می‌کنیم بدون از هر گونه تعصبات و خدای نکرده جانداری ها یا تعصبات بی جایی که صورت میگیره ما داریم مباحث رو عالمانه تقدیم شما عزیزان میکنیم و این هم شیعیان و هم برادران اهل سنت دارن به یک مستوایی از حقیقت و مباحث علمی میرسن که این رو از خداوند ممنون هستیم که این توفیق رو به ما داده. ما از برادران اهل سنت خواهش میکنیم و درخواست میکنیم که لطف کنند با اینه که حقیقت بین مباحث رو پیگیری بکنند تا انشالله اون چه که حقیقت است و افسدت ما و شما فردای قیامت سوال خواهیم شد و چه خوب است که در این دنیایی که میتونیم تصمیم بگیریم برای خودمون و اگر حقیقت رو هم شنیدیم تعصبات رو کنار بذاریم و پیدا بکنیم و بریم دنبال کنیم و انشالله خداوند هم به ما خیر خواهد داد و انشالله روز قیامت مصاب خواهیم بود و انشالله رستگار. درخواست میکنیم که با توجه عالمانه نگاه مباحث کنید و تعصبات کنار بذارید انشاءالله عزیزان ما ارتباط برقرار بکنن چون اون مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت این بارها عرض کردیم هم سند حقانیت اهل بیت میتونه باشه و همین که عزیزان ما راحت‌تر ارتباط برقرار کنن. انشاءالله امیدواریم که چه شیعیان عزیز و چه برادران اهل سنت عزیز ما بتونن از این برنامه به خوبی استفاده بکنن. ما دعوت میکنیم از عزیزان تا پایان برنامه همراه ما باشند. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت‌الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون با صفای خانواده خیش قرار داده اند خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. قضای حوائج رفع گرفتاری اجابت دعا از همه برای همه از خدای منان مسئلت می کنم و انتظار آن دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
سپاسگزاریم که ما شما این فرصت رو که در اختیار ما قرار داد و همه بینندگان عزیز. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز هم باشه، سلسله مباحث برنامه حبل المتین که در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه پیگیری میشد با مباحثی پیرامون ادله عقلی امامت بود که ما عرض کردیم نزد علمای اهل سنت سه شاخصه از اساسی ترین شاخصه های امامت هست و ولی مسلمین و حاکم اسلامی باید این شاخصه ها رو داشته باشه و این خصوصیات رو داشته باشه که اهم اینها این سه گزینه بود. علم بود که باید اعلم و از افراد جامعه باشه، شجاعت و عدالت بود که در بحث علمش بحث حدیث انا مدینتون علم و علیجون باباها رو مطرح کردیم که با 14 روایت حضرت استاد این رو برای ما بیان فرمودن و استفاده کردیم. شبهاتی رو که به این حدیث وارد شده بود حضرت استاد کاملا پاسخ دادن و مشکلاتی رو که آقای ابن تیمیه مطرح کرده بود اینها رو یک به یک حضرت استاد جواب دادن که در جلسه گذاشتم پیرامون مباحثی که نسبت به اون حدیث اقتدوا بالذین بود که این رو هم که استاد کاملا جواب دادن و ما امشب میخواییم از حضرت استاد به یک زاویه بحث دیگه رو باز کنیم نسبت به این حدیث نورانی و ماندگار و اون هم اینجوریست که استاد عزیز ابن تیمیه در رد حدیث مدینه العلم گفته بود که هر کس بگوید علی اعلم از دیگر صحابه است، این از دروغگوترین انسان هاست. لطف فرمایید در کلام پیامبر اکرم علاوه بر اینکه حدیث مدینه العلم که با صراحت نسبت به علمیت یعنی سلام بیان شده، آیا اشاره دیگری هست و مطلب دیگری اومده یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و سپاس بی پایان بر این توفیقی که به ما کرم نمود توانستیم در ظرف 3 سال و اندی مطالبی را در اختیار بینندگان عزیز شیعه و سنی قرار دهیم که عزیز شیعه رسماً اعلام کند شبکه ولایت دانشگاه اسلامی را به درون خانه های ما کشانده و شیعه ها هم کار به جایی برسد که یک دختر 9 ساله بیاد خیلی زیبا استدلالی امامت الهی و خلافت امیر المؤمنین رو از کتب اهل سنت با سند صحیح نقل کنه و مفتخر هستیم و شاکر خدای عالم هستیم. خدایا ازت ممنونیم، از آقا امام زمان سلام الله علیه تشکر میکنیم که یک دختر 9 ساله میاد در این شبکه شیطانی. اون آقایانی که ادعاشون خلاصه گوش کروبیان رو کر کرده این رو تو بنبست میندازه و به استئصال میندازه، میگه من میخوام درباره امامت امیرالمومنین حرف بزنم. تحمل یک دختر 9 ساله را ندارن این آقایانی که این همه دارن به قول شکلک در میارن، غیره هم نمیدارن. آقایان مراجع و امثال این رو سوال تر میکنن، با اینکه بارها ما گفتیم این آقایان لیاقت جفت کردن کفش مراجع ما را هم ندارن، حتی بالاتر از این، اینکه بخوان با دستشون با خلاصه سر صورتشون زیر نعلین مراجع را بخوان پاک میکنن، یقین خودشون هم میدانن ندارن. همین اندازه به این دختر 9 ساله بتونن جواب بدن کافی است. واقعا خدا را شاکریم، الحمدلله ما احساس میکنیم اون چرا که ما میخواستیم شبکه ولایت در درون خانواده ها انقلاب معنوی و مذهبی ایجاد کنه، الحمدلله ایجاد کرده. البته این هنوز از نشانه های سحر هست. حالا ما در آینده انشاءالله آرزوهای خیلی بالاتر از این خواهیم داشت. و به حول قوه الهی و به عنایت حضرت ولی از ارواح نافله اونجا هم خواهیم رسید. و اینها خوب در برابر این سوالاتی که ما طرح کردیم، مثلا ویژه برنامه، اینا دیگه به استیصال انداخت، بیچارشون کرد، اینها را در ته چاه، همونطوری که نسبت به امام و خدا و پیغمبرشون ابن تیمیه که از بزرگان اهل سنت آوردیم صراحت دارن که ایشون منافق و عدو پیغمبر هست، در درک اسفل نار هست، اینها را هم این برنامه های ما در درک اسفل نار، یعنی به قول سافلترین مرتبه جهنم قرار داد و اینا نتوانستن جواب بدن، حتی به سوالات ما پاسخ بدن، نه تنها در رابطه با ولایت، در رابطه با خلفا ما سوالی تر کردیم، هیچ کدامشون جرأت پاسخ دادن رو نداشتن و اینها دنبال این بودن 5-6 ماه بود یک نقطه ضعفی بگیرن از ما، از شبکه ولایت نسبت به ام المؤمنین عایشه یا نسبت به خلفا به بوق کرنا بگذارن. الحمدلله رب العالمین، و مکر و مکر الله و مکر و مکر الله خیر الماکرین، شکر خدای عالم تمام مکرهای اینها خلاصه به خودشون برگشت و مکر اخیرشون که قضیه به قول جهاد نکاح رو مطرح کردن، الحمدلله الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا، حتی بسیاری از خلاصه افرادی در استانهای سنی نشین به ویژه در شرق کشور با اسم شبکه ولایت آشنا نبودن، اونها هم الحمدلله آشنا شدن و برکت بزرگی که این خلاصه برای شما مکر این آقایان داشت، این که اون اهل سنت واقعی، علمای اهل سنت واقعی و اون دست از علمای اهل سنتی که گوش به فرمان این شبکه های شیطانی و وهابی و سلفی هستن، که حتی ما بارها گفتیم که اینا دارن خددهی میکنن، الحمدلله اهل سنت واقعی با وهابی ها و سلفی های شیطانی هم کاملا مشخص شد، در داخل خارج اونهایی که همسو شدن و غیره مطالب رو مطرح کردن کاملا روشن شد قضیه چیه. و خود مردم هم دروزی که از عزیزان بزرگواری که تلفن داشتیم گفت فلانی نمیدانی این قضیه اینها چه برکاتی برای منطقه ما داشت، که حتی بعضی ها تصور میکردن مثلا بعضی ها دم از اهل سنت میزنن و دفاع میکنن، واقعا اینها اهل سنت دفاع میکنن دیگه، نگو اینها از تروریست ها دارن دفاع میکنن، از منافقین دفاع میکنن، از برای شما عرض کنم وهابیت دارن دفاع میکنن. حالا انشاءالله در آینده ما شاهد بعضی از مطالب هم هستیم، البته اون قضایی هم انشاءالله کلیپی پخش خواهد شد، ما شب چهارشنبه نسبت به موضع‌گیری بعضی از بزرگواران انشاءالله خواهیم پرداخت. و ما همونطوری که جمعه برادر بزرگوارمون حضرت آیت الله سلیمانی هم اشاره کردن که اینهایی که برخلاف واقع خلاصه سخن گفتن در سایتاشون، در نماز جمعه هاشون، ما به همشون احترام میگذاریم، همشون رو ما برادر خودمون میدانیم، اما هیچ گونه اهانت و جسارت به هیچ کدامشون در این شبکه اجازه نمیدهیم، ولی ما دوست داریم که این آقایان اشتباه خودشون رو به صراحت بیان کنن، همونطور که جناب آقای سلیمانی فرمودن عذرخواهی بکنن، و در غیر این صورت خب ما به عنوان یک شهروندی که خطوط قرمز نظام رو رعایت میکنیم، شاید خیلی ها مطابق میل ما نباشد، ولی ما بارام گفتیم نه تنها در ایران بلکه هر شیعه ای در هر کجای دنیا هست، اگر واقعا مثلا کسی در آلمان، آمریکا، هند، پاکستان زندگی میکنه، ما بارها گفتیم بر شیعیان لازم و واجب هست مقررات اون کشور و قوانین اون کشور و خطوط قرمز اون کشور رو مراعات کنن، اینطوری نشه که فردا بگن شیعه ها در هر کجا هستن قانون شکن هستن، نمیدونم توطئه‌گر هستن، چنین میکنن چنان میکنن. حالا برای وهابی ها براشون مطرح نیست قانون شکنی و برای شما عرض کنم اتهام زنی و افترا بستن از ذاتیات اینهاست، چون اگر این قانون شکنی و افترا بستن رو بردارن دیگه اصلا دیگه هیچی نمیمانه برای اونها.
بله.
و ولذا ما خیلی دوستانه از این بزرگوارانی که همونطور که جناب آقای سلیمانی اشاره فرمودن اینها بیان استدراک بفرمایند، همونطور که ما بارها گفتیم، ما اولین بارم هست این رو بنده عرض کردم که اهانت به مقدسات اهل سنت گناهی بزرگ و نابخشودنی است و بارها هم گفتیم اگر از زبان خود بنده یا دیگر کارشناسان مطالبی بیان شود که استشمام اهانت به مقدسات اهل سنت باشه، ما پیشاپیش از اهل سنت پوزش میطلبیم. این منطق ما بوده در طول این 3 سال و انشاءالله تا آخر هم بر این روشمون به حول قوه الهی ادامه خواهیم داد و گفتیم هم معصوم نیستیم، اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد، اینم باز یکی از شعارهای ما هست، ولی اگر اشتباه کردیم این مردانگی رو داریم، شجاعت رو داریم، بیاییم عملا عذرخواهی کنیم. حالا انشاءالله در شب چهارشنبه یک سری مباحثی رو که بعضی ها به دروغ از بعضی از مولوی ها نوشته بودند و ما هم بر همون مبنا خلاصه طرح مسئله کردیم، این رو انشاءالله شب چهارشنبه بنده عرض میکنم. اگر چنانچه اون قضیه باعث شده باشد یک عزیز سنی هم مورد کم مهری قرار گرفته باشد، از همین اکنون من از اون بزرگوار عذر میخوام و پوزش میطلبم. این روش ما هست و این هم نه تنها ما را کوچک نمی کند، برای شما عرض کنم قطعا از فقول نفوذ ما، از حالا موقعیت ما و غیره به هیچ وجه یقین داریم نمی کند بلکه می افزاید. اما در رابطه با سؤالی که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز داشتن، خب ما حدیث انا مدینة العلم و علیون بابها رو آوردیم، 14 تن از بزرگان اهل سنت که شهادت بر صحتش داده بودن آوردیم، 8 تا از بزرگان اهل سنت گفته بودن مدینة العلم از القاب امیر المؤمنین سلام الله علیه است، اون رو هم ما مطرح کردیم، ولی در کنارش هم گفتیم اگر افرادی تضعیف کردن مثل ذهبی و دیگران حرفشون رو آوردیم، نقد علمی کردیم و رسیدیم به حرف ابن تیمیه که ایشون آمده بود در کنار این حدیث نمیدانم اقتدوا باللذین من بعدی، نمیدانم ابوبکر و عمر، اونم مطرح کردیم، هیچ اظهار نظری هم نکردیم، اقوال علمای اهل سنت رو در رابطه با اون حدیث مطرح کردیم و ثابت کردیم بر این که ابن تیمیه واقعا دشمن اهل بیت و یک منافقی بیش نیست، همون گونه ای که از علمای بزرگ اهل سنت مثل ابن حجر و دیگران نقل کردیم. ولی یک جمله ای که جناب آقای محسنی هم اشاره کردند، ایشون میاد میگه آقا هیچ کدامی از علما و اینها نگفتن علی اعلم و افقه از دیگران، یا علی اعلم و افقه از ابو بکر، هر کسی همچه اجماعی رو ادعا بکند، من اجهل الناس و اکذبهم، از جاهلترین مردم و دروغگوترین مردم هست. حالا ما در این زمینه نکاتی رو امشب خدمت بینندگان عزیز عرض می کنیم که اصلا این عبارت ایشون به طور کلی اهانت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و این نشان می‌دهد بر اینکه آقای ابن تیمیه گویا اصلا با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا با اهل بیتش دشمنی دارد. من قبل از اینکه این مطلب رو نقل کنم، باز این دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت کنن، دکتر محمود عصبی از علمای مصر، ایشون برای شما عرض کنم تعبیرش این هست که و کأن بینه و بین النبی و اهل بیته ثارن، گویا بین ابن تیمیه و پیغمبر پدر کشتگی و عداوت ذاتی است و بین اهل بیت پیغمبر گویا ایشون احساس میکنه پدرکشتگی و خلاصه عداوت ذاتی دارد که خلاصه میخواد از اهل بیت پیغمبر دنبال خونخواهی هست. حالا با توجه به این، متشکر از اتاق فرمان، بله این دوستان باز مانیتور من رو با این پاورپوند جدید برای شما عرض کنم محبت بکنن. ببینید ایشون که میگه هر کس بگوید علی اعلم هست، نمیدونم چنین چنان از اجذب الناس، من میخوام امشب روایاتی را که نبی مکرم آورده علی ابن ابی طالب اعلم الناس، اعلم الناس قطعا هم شامل ابوبکر هم عمر و هم دیگران، یعنی عالم‌ترین انسان‌ها، آقای صالحی شامی از علمای بزرگ اهل سنت و از شخصیت برجسته و پرآوازه اهل سنت، متوفای 942، نقل می کند از نبی مکرم که فرمود علی بن ابی طالب اعلم الناس بالله و اکثر الناس حبن و تعظیما لاهل لا اله الا الله. علی بن ابی طالب عالمترین انسان ها به خدا هست و خلاصه مردم بیش از همه او را دوست می دارن، یا اکثر الناس حبن بیش از همه به مردم محبت دارد و برای مردم و اهل لا اله الا الله احترام میگذارد. سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 298. باز جناب صالحه شامی نقل میکند از انس صحابی پیغمبر و خادم نبی مکرم که میگه این رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اعلم الناس بعدی علی بن ابی طالب، عالمترین انسان ها بعد از من علی بن ابی طالبه. خب بفرمایید آیا این تعبیر نبی مکرم نیست؟ حالا شما قضاوت کنید. ابن تیمیه میاد برای شما عرض کنم این طور اراجیف میبافه که آقا هر کس بگه علم الناس نستجیر بالله من اکذب الناس من اجهل الناس. این هم با سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 291 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. سیوطی خیلی قاطعانه به نبی مکرم نسبت میده، میگه اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب، عالمترین امت من بعد از من علی بن ابی طالبه. خب از این واضحتر، از این روشنتر، جامع الاحادیث جلد اول صفحه 491، کنز المال متقی هندی جلد 11 صفحه 282. یا نه علی بزرگترین امت از نظر علم، آقای محب الدین طبری سنی متوفای 694، میگه اخرجه ابو عمر، که مراد از ابو عمر آقای برای شما صاحب الاستیاب ابن عبدالبر، که میگه پیغمبر گفته اکبر الامت علمن انه اکبر الامت علمن و اعظمهم حلمن، علی ابن ابی طالب بزرگترین امت از نظر علم و عظیمترین امت از نظر حلم، که همون 25 سال تحمل اون همه مصائب نشانگر اعظمیت حلم علی ابن ابی طالب است. آقای محمد علیش متوفای 1299 از علمای بزرگ اهل سنت، در کتاب منح الجلیل جلد 9 صفحه 4648 میگه آقا علیون پیغمبر فرمود علیون اکثر و اصحابی علمن و اکثرهم حلمن، یعنی علم علی ابن ابی طالب از همه صحابه بیشتر بوده.
این دیگه خیلی دقیقه جواب
دیگه، این دیگه واضح و روشنه. آخه دیگه من نمیم 5 روایت. حدیث ششم، ابن عساکر از عایشه نقل میکنه که فاطمه سلام الله علیها میگه به من حدیث کرد گفت ان النبی قال لها، پیغمبر به زهرای مرضیه گفت زوجتو که اعلم المؤمنین علما، من همسر تو قرار دادم فردی را که عالم ترین مؤمنین بوده. از این واضح تر، اقدمهم سلما، اولین کسی هست که اسلام آورده، افضلهم حلما. آیا از این واضح تر، از این روشن تر؟ من بالا نمیدانم به چه زبانی باید نبی مکرم حرف بزنه تا آقای ابن تیمیه قبول بکنه. البته قرآن داره لهم قلوب لا یفقهون بها، اگر چنانچه
از بالا کاغذی هم بیاد و بر روی کاغذ نوشته باشه علی حق علی اعلم است، ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه به تعبیر ذهبی این سبک عقلان و نفهمان فاقد فهمها قبول نخواهند کرد. احمد ابن حنبل هست، امام حنابله هست، متوفای 241 از سلیمان، از برای سلیمان بریده، از برای پدرش بریده، از شخصیت های تقریبا بر دسته صدر اسلام، روایات زیادی هم از نبی مکرم دارد بریده اسلمی، میگه پیغمبر فرمود یا فاطمه اما ترزین انی زوجتو که اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن و افضلهم حلمن، آیا راضی نیستی که تو را به همسری مردی در آوردم اولین مسلمان و بیشترین علم را در میان مسلمان ها و صحابه او دارد و افضل انسان ها از نظر حلمه و خدا سوگند دوتا نازدانت از جوانهای اهل بهشت هستند. فضائل صحابی احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 764 صاحب مؤسسه رساله بیروت. باز این روایت با تعبیر دیگر، آقای ابن اسیر جزری متوفای 630 ایشون از علی نقل میکنه که فرمود پیغمبر گفت یا فاطمه فوالله قسم به خدا لقد انکحتو که اکثرهم علمن و افضلهم حلمن و اولهم سلمن، به خدا سوگن تو را به ازدواج کسی در آوردم علمش از همه بیشتر، حلمش از همه با فضیلت تر و اولین کسی هم از که مسلمان شد. اسطلقاوی ابن اسیر جزری جلد 7 صفحه 239 چاپ دار احیات راز العربی بیروت. آقای سیوطی متوفای 911 میگه پیغمبر اکرم فرمود مالک تبکین یا فاطمه زهرا چرا گریه میکنی؟ البته من در اینجا یک نکته ای رو فقط یک اشاره بکنم، این که مالک تبکین اینها تزویرها و تحریفهای زیادی شده که رسول اکرم وقتی وارد خانه حضرت زهرا شد، حضرت زهرا به خاطر برای شما عرض کنم بعضی از مشکلات و کسالتی که داشتند یه مقداری گریه می کردن. بعد حالا شایدم این قضایا به خاطر این است که نبی مکرم همچه سخنی رو بیان کنه. بعد نبی مکرم فرمود بعضی ما آوردن به خاطر همون ابتدای ازدواج که زنان مدینه تن می زدن همونطور که به حضرت خدیجه تن زده بودن که این همه مردان بزرگ قریش خواستگاری کردن و همه جواب رد دادی، رفتی با برای شما از کنم محمد یتیمه که هیچی در زندگی نداره ازدواج کردی. خب ابتدا برای حضرت خدیجه هم همچه مشکلی آوردن. زهرای مرضیه سلام الله علیها وقتی داره در همین عبارت ابن اسیر را دوستان ببینن که من اول عبارتش نیاوردم، اسطلقاوه جلد 7 صفحه 239 میگه بله ابوبکر و عمر اینا آمدن خواستگاری کنن و نبی مکرم جواب رد داد و از اون طرف عمر گفت خلاصه یا علی تو برو خواستگاری، رفت و این قضیه انجام شد. یک سری از زنان مدینه و غیره اعتراض کردن، طعنه زدن و این موجب شکسته شدن دل حضرت زهرا شد. پیغمبر اکرم فرمود که چرا گریه میکنی؟ به خدا سوگند تو را به عقد مردی در آوردم علمش از همه بیشتر، حلمش از همه با فضیلت تر و از همه برای شما عرض کنم جلوتر اسلام آورده. بعد سیوطی میگه و فی لفظ اولهم سلمن، اولین مسلمان علی ابن ابی طالب بوده. بعد سیوطی میگه ابن جریر این را نقل کرده و گفته صحیحه. اگر آقایم دنبال صحت روایت میگردن، گرچه ما 10-12 تا روایت هست به تعبیر خود آقای برای شما عرض کنم ابن تیمیه میگه اگر چند تا روایت 3-4 تا روایت باشد یعید و بعضها بعضن ولو کانن ناغلون فجارن فستاقا. برای شما تو مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 23. این را هم بارها ما نقل کردیم. اضافه بر این که ما الان تقریبا من 8 تا 9 تا روایت آوردم که اینها خودش یعید و بعضها بعضن، ولی اون که ناقلنش فجار باشن، با اینکه ناقلنش همه از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت، ابن جریر طبری هم که از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 310 میگه روایت صحیحه. همچنین متقی هندی متوفای 975 هم در کنز الاموال جلد 13 صفحه 50 میگه ابن جریر نقل کرده و گفته روایت صحیحه. این در حقیقت خلاصه از روایاتی بود که جناب آقای محسنی بزرگوار در رابطه با اعلمیت علی از زبان رسول اکرم. حالا انشاءالله ما بحث خواهیم کرد اعلمیت علی از زبان صحابه، اعلمیت علی از زبان تابعین و علمای بزرگ اهل سنت که اینها به صراحت گفتن علی عالمترین صحابه بوده، علی اعلم صحابه بوده، کسی عالمتر از علی ما سراغ نداریم. علی از هیچ کدام از صحابه یک مسئله ای رو سوال نکرد، ولی تمام صحابه در مشکلات علمی که مواجه می شدن از آقا علی بن ابی طالب سوال می کردن.
خیلی ممنون شما با این صحبت ها و فرمایشات حضرت علی، کذب محض بودن سخنان آقای ابن تیمیه مشخص شد و مشخص شد اینی که داره ادعا میکنه اگر کسی بگوید که علی علیه السلام اعلم صحابه بوده، این از دروغگوترین و کسایی هست که واقعا داره بیراه حرف میزنه. ولی اینجا مشخص شد که حاج آقای احادیث رو فرمود، مشت آقای ابن تیمیه هم باز شد و معلوم شد که ایشون واقعا همون عداوت و کدورتی که با اهل بیت علیهم السلام داره، مخصوصا با حضرت امیر علیه السلام، اینجا مشخص شد که این روایت هایی که اعلمهم علمن اکبرهم علمن اکبرهم علمن، اینا همه داره میگه و میگه که اعلم ناس، اعلم صحابه، اعلمش از جهت علمی و اعظمشون بند اعلم مؤمنین، همه اینا رو که داره با صفت تفضیلی میاد بیان میکنه، اینا همه مؤید اون حدیث علمدینتون علم هست. و واقعا سپاسگزار هستیم که حالا آقا اینا بر ما مطرح میکنه و عزیزانمون متوجه میشن که واقعا چقدر در تاریخ داره تحریف صورت میگیره. واقعا آقا برای مظلومیت حضرت امیر باید گریست. آقا این احادیثی رو که فرمودید، آیا از علمای اهل سنت نسبت به سند و اینا اشکالی زی نگرفتن نداشتن؟
البته دوستان که دیدن از دو تا از بزرگان اهل سنت مثل سیوطی و مثل آقای متقی هندی صراحت دارن که این روایت صحیحه، ولی باز جناب آقای ذهبی میخواد خلاصه خودش رو به یک نوعی به قول نخود این آش بکنه. عرض کردیم آقای ذهبی هر کجا میرسه سندن روایات مربوط به فضائل امیرالمومنین رو مقدوش میکنه یا دلالتن، اگر نه اشکال دلالی اشکال سندی پیدا نمیکنه میگه یشهد القلب انه باطل، که برای شما عرض کنم میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82 که ما بارها گفتیم. و ایشون عبارتی را با این که خب دیدیم نقل کردن دو تن از بزرگان که از ابن جریر طبری که روایت صحیحه، همین روایت رو آقای ذهبی نقل میکنه از انس، میگه پیغمبر فرمود برای شما عرض کنم فاطمه تو را به عقد مردی در آوردم که بزرگتر از همه، حلمش بزرگتر از همه و مسلمان بودنش از همه جلوتر بود و از همه علمش بالاتره. بعد میگه روا نحوه جابر الجعفی و هو متروکن عن ابن بریده عن ابی. خیلی عجیبه، واقعا نمیدون آدم چی بگه. فردای قیامت خلاصه محکمه ای که به نظریات ذهبی رسیده بشه تماشاییه، واقعا تماشاییه، که حتی حرفای خودش رو هم چیه قبول نمی کنه یا یادش میره. عزیزان فقط من تقاضا دارم خوب دقت کنید، همونطور که آقای محسنی گفت برای مظلومیت امیرالمومنین باید گریه کرد. خدا بیامرز علامه امینی را، آقازاده شون یه روزی منزل ما آمده بود بعد از رحلت علامه امینی، میگفت پدرم روی تخت بیمارستان آخرین جمله‌ای که من شنیدم گفت ای کاش تا آخر دنیا من عمر داشتم، خدا عمر من رو طولانی میکرد. خب من گفتم که پدر حتما تصمیم داری القدیر رو مثلا از 11 جلد 20 جلد 30 جلد 50 جلد. گفت نه پسرم، آرزو میکنم ای کاش تا آخر عمر خدای عالم آخر دنیا به من عمر میداد و می نشستم برای مظلومیت امیرالمؤمنین گریه میکردم. به خواب آقای محمد تقی جعفری آمده بود، گفته بود آقای جعفری ما که دیگه اومدیم به عالم ورزد کاری ازمون ساخته نیست، تا هستید و می توانید برای علی کار کنید. این مرد خیلی مظلومه، یعنی واقعا مظلومه. حتی در عصر ما، در عصر ارتباطات، در عصر رسانه، اوج مظلومیت امیرالمؤمنین کاملا مشهوده. شما اون حرف ابن تیمیه را دیدید، سرکرده منافقین، منکان امام و شیطان به تعبیر حسنه دمشقی، این هم عبارت آقای ذهبی. شما ببینید خود آقای ذهبی و ابن حجر در رابطه با جابر جوفی، این آقای نعسل الوهابیین هم که تازه از زبالدانی در آمده با این قیافه برای شما عرض کنم عجق و عجقش آمده شکلک در میاره، که وقتی به جابر میره چنین چنان، گرچه ما میدانیم برای اینها این حرفای ما سوره یاسین خواندن از این فایده ای ندارد، این حرف خودشون رو میزنن همانند کفار قریش. ولی شما ببینید همین جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب بزرگوار امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما بوده، ابن حجر و ذهبی میگن شعبه گفته صدوق فی الحدیث، در حدیث آدم صادقه، فهو من اوثق الناس از موثق ترین مردمه، از معتمد ترین مردم است، از این واضح تر، یا نه من اصدق الناس از راستگو ترین انسان هاست. خب این تعبیر تعبیر خیلی بزرگیه. اون وقت آقای ذهبی این حرفات یادت رفت، آمیای میگه آقا و هو متروکون، اگر اصدق الناس متروکه پس اونهایی که صادقان سگه هستن همه باید متروک باشن دیگه. او سگ الناس متروک شد پس تمام اونهایی که سگه هستن باید همه، پس دیگه چی میمانه برای شما؟ او سگ الناس رو چیه میگی متروک، روایاتشو باید ترک کنیم، پس اونا که سگه هستند اونا رو هم دیگه به طریق اولا باید حذف بفرمایید. بعد میگه وکی گفته ما شککتم فی شیئن فلا تشکو ان جابرن الجعفی سگه، به شاگرداش میگه به علمای دیگر میگه در هر چی شک کردید در این شک نکنید که جابر ابن یزید جعفی سگه هست. شما بفرمایید آیا همچه تعبیری درباره بخاری دارید؟ درباره مسلم دارید؟ درباره برای شما عرض کنم مالک و حتی احمد ابن حنبل ابو حنیفه دارید شما همچه تعبیری رو؟ ما شککتم فی شیئن فلا تشکو ان جابر الجعفی جعفی ثقتون. سفیان سوری به شعبه گفت لئن تکلمت فی جابر الجعفی لأتکلمن فیک، اگر بخواهی به جابر جوفی اهانت کنی به خودت اهانت میکنم، اگر بخواهید کوچکترین جمله‌ای در مذمت جابر ابن یزید جوفی بگی بدترش رو به خودت خواهم گفت. ببین چه تعبیر زیبایی. خب آقا بفرمایید این تعبیر رو نسبت به کدام یک از ائمه اربعه شما دارید؟ نسبت به مؤلفین صحاح سته کدامش دارید همچه تعبیری رو؟ ما که ندیدیم. بله ما احترام میگذاریم، همه از دیدگاه ما محترم هستن، ولی شمایی که میایید جابر ابن یزید جعفی رو شروع میکنید تخریب کردن، یک سری حرفه های نادرست دادن، اراجیف بافتن، کنار هم قرار دادن، برای شما عرض کنم با همون دیدی که در درون برای شما عرض کنم زباله‌دانی پشت برای سقیفه دیوارهای خرابه سقیفه ساعده نگاه میکنید، حالا بفرمایید این آقای زهبه شما اینجا اینطور میگه، در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 379 درم اینطور میگه. حالا شما ببینید اگر همین جابر جوفی در رابطه با ابوبکر حرفی بزنه، در رابطه با آقای عمر حرفی بزنه، در رابطه با دیگر صحابه حرفی بزنه، باز اونجا میاد میگه جابر جوفی متروکون الالله المشتکا. ما در خدمت شما
بازگذاری میکنیم و ممنون هستیم از استاد برصورت این نواس رو شما مطرح میکنید. قضاوت هم به عهده شما بینندگان عزیزه و این رو هم شاکریم از خداوند عزیز که توفیق رو داد و در این برنامه که خدمت شما عزیزان هستیم میلیونه مطالب علمی مطرح میشه بعد از 1400 سال و شما راحت میتونید این برنامه رو ببینید و ارتباط باشون برقرار بکنید. عزیزان ما دیگه حالا اونایی که بر صورت اهل فضل هستن و پیگیری مطالب رو میکنن الحمدلله به این مستوای از مباحث علمی رسیدن که بتونن دقیق این برنامه رو پیگیری بکنن. من نمیدونم، من ندیدم برنامه ای رو از آقایون وهابی ها بتونن که در این سطح این برنامه ها رو اینجور با حقیقت و با یک عینک حقیقت بین خلاصه بتونن اینا رو برای شما مطرح بکنن. ما ندیدیم، سراغ نداریم. اگه شما سراغ دارید بیاد به ما نشون بدید. و این هم از نشانه های عظمت و حقانیت اهل بیت علیهم السلام هست که این گونه ما دقیق حضرت استاد اینا رو میاد بیان میکنه و شما عزیزان ایشان رو اینا رو یادداشت میکنید و مطالعه میکنید و پیگیری میکنید. سپاسگزاری میکنیم، فرصت کوتاهی بگیریم و ان شاء الله برگردیم در بخش پایانی خدمت شما عزیزان باشیم.
نام مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمان بر سلطانش. آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین.
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول. داشته فرمان یزدان را قبول. زیسته چون سرد آزادگی، بوده همچون سایه از افتادگی.
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گذار دوست بود. آن که در بستر به جای دوست خود، تا زبان بودش سخن از دوست گفت.
تا زبان بودش سخن از دوست گفت. شام مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان. شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا، كل ما رامه فكري آب بالخيبة والله.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوا، مولانا
رانا يوم ميثاق الوصي وفي الهاد النبي، تخرف الدار العلوم ذلك الفضل من الله.
قال فيه النبي أحمد كمل الدين المؤيد. الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسد الخلة يا الله.
يا إلهي بعلي والوصي الهادي النبي، بارك في يوم الغدير واسد الخلة يا الله.
مولا 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 ما لنا ذخرا سوى، هم لما رانه فكري هذا
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. ممنونیم از این انتخابتون. انشالله که مفید باشه برنامه و استفاده برده باشید. موضوع ما اگر بعضی از بینندگان عزیز تازه پایگیرنده هستن، مباحث اعلمیت حضرت امیر علیه السلام هست که آقای ابن تیمیه این رو رد کرده بود و گفته بود که هر کسی بگوید حضرت امیر اعلم صحابه هست، این از دروغگوترین انسان ها هست، که دقیقا این روایت رو حضرت استاد مخالف آقای ابن تیمیه از زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم مطرح کردن که ما اینجا مشت آقای ابن تیمیه رو باز کردیم و خودشون رو عکس زب تاریخ دونستیم و کسی که واقعا تحریف میکنه و میخواد اون انادش رو حضرت امیر علیه السلام به همگان نشون بده. خب آجا، ما یک روایتی رو میخواستیم از حضرت عالی سوال بکنیم که بارها این رو هم تو شبکه فرمودید. در برخی از روایات اومده که 90% علم نزد حضرت امیر علیه السلام هست و 10% باقی مانده هم حضرت علی با صحیح و شریک هست. آیا این رو میتونید با سند صحیح برای ما برای بینندگان از اون مطرح بفرمایید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من انشاءالله در جلسات بعدی به نظر صحابه و برای شما عرض کنم تا به این علما خواهیم رسید که خود عبدالله ابن عباس برای شما عرض کنم میگفت علی ابن ابی طالب 90% علم در نزد او هست و در 10% باقی مانده با مردم سهیم هست، یا برای شما عرض کنم عطا میگه اصلا در اصحاب پیغمبر ما اعلم از علی نداریم، اینها را انشاءالله ما به مفصل بعدها توضیح خواهیم داد. ولی من فقط روایتی را که البته من نتونستم پیدا کنم، شاید دوستان بگردن هیچ از این پیدا کنن، من خدمت آقای محسنی عرض می کردم خب بعضی از این حضرات نعاصله یک ساعت فکر می کنن 200 ساعت برنامه می خواهن داشته باشن، خب البته دارن که یک ساعت فکر کنن، من شک دارم چون اینها در 5 ماه 6 ماه 5 تا روایت نقل نمی کنن، بله یک 2 تا روایاتی از بهار و غیره یاد گرفتن، اینها را مرتب برای اینکه فتنه ایجاد کنن و اختلاف ایجاد کنن اینها را مرتب بیان می کنن. ولی بنده همین امروز بعد از نماز صبح یک سره مشغول بودم، من این برنامه که خدمت عزیزان تقدیم کردم که پاورپوینت گریش همه رو بنده خودم درست می کنم و پاورپوینت هیچ کس رو
قبول
ندارم، واقعا قبول ندارم، چون اونی که من دوست دارم برای شما عرض کنم ارائه بدم هم اون پاورپوینتشو و هم مطالب رو چینش داشته باشم، تا اون دقیقه 90 که آمدم برای برنامه مشغول بودیم و به این شکلم من تحدی میکنم به فضل الهی، به فضل الهی عنایت حضرت ولی است، در هیچ کتابی شما به این شکل نمیبینید از زمان مرحوم شیخ مفید تا علامه امینی قدس الله انفاسهم زکیه، و البته اینها زحمات زیادی کشیدن و ما داریم ریزهار کنار سفره این بزرگان هستیم و جاده را این بزرگواران برای ما
فراهم
کردن و خب البته امکاناتی که الان ما در اختیار داریم، علامه امینی، مرحوم حسین، شیخ طوسی و مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید که هیچی اینا هم نداشتن. خب بنده بارها زدم همین برنامه که بنده دارم اینجا 250,000 جلد کتاب توشه، خب 250,000 جلد کتاب اونم با بالاترین سرعت، یک روایتی رو ما میخوام میبینیم مثلا در عرض مثلا بعضی را در 0 ثانیه میاره، بعضی ها که مثلا کلمات کلیدیش مداری عام هست مثلا در عرض 2 ثانیه 3 ثانیه میاره. من تا به حال روایتی رو چیز نکردم که 30 ثانیه معطل کرده باشه. خب با این امکانات البته هذا من فضل الله تبارک و تعالی، به قول یکی از این آقایان اعاظم میگفت هر چه خدا یعلم به بندش نعمت بیشتر بده، فردای قیامت هم خلاصه سؤال شدیدتر خواهد بود. حالا امیدواریم که البته ما شرمنده هستیم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، آن گونه ای که زیبنده این بزرگوار هست ما نمیتونیم کار کنیم، یعنی این رو من دارم قسم به والله با تمام وجود عرض میکنم، با تمام تلاشی که ما داریم شبانه روز انجام میدیم و این برنامه رو در اختیار شما بینندگان بزرگوار شیعه سنی قرار میدیم، من بعضی وقت
احساس شرمندگی میکنم که عرض میکنم که یا امیرالمومنین ما شرمنده تیم، بیش از این توانایی نداریم و نمیتوانیم، عذر ما را بپذیر، العذر عند کرام الناس مقبول، در نزد بزرگواران خلاصه عذرخواهی و پوزش طلبی مقبول هست. ولی من روایتی را که البته در کتابای متعدد آمده، من از یکی دو سه مورد که این رو من دیدم این رو به اختصار عرض می کنم، اگر سوال دیگر جناب محسنی دارن به اون سوال می پردازیم نکه که شنونده سوال بینندگان عزیز باشیم. سیوطی و دیگران از عبدالله ابن مسعود نقل می کنن، حضرت از صحابه ما داریم، ولی روایتی که مستند به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه، عبدالله بن مسعود میگه کنت عند النبی، پیش پیغمبر بودم، فسئل عن علی رضی الله عنه، از علی سوال شد، قال قسمت الحکمه عشرت اجزا، حکمت الهی به 10 قسمت تقسیم شده، فاعطی علی 9 اجزا، 9 بخشش در اختیار علی قرار گرفته، یعنی حکمت علم من یعطل و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، و ما به حضرت برای شما از کنم یحیی آتیناه الحکم سبیان. حالا دیگه من در رابطه با حکم نمیخوام خیلی زیاد توضیح بدم، میگه 90% حکمت و علم الهی در نزد علیس، 10% در نزد مردمه، و ناس جز ان واحدا، 1/10 در اختیار مردم، 9/10 در اختیار علیست، و علیون اعلم بالواحد منهم، در این 1/10 هم علی ابن ابی طالب از همه عالم تره. از این واضح تر پیغمبر سخن بگه، آخه بی انصاف ها، بی وجدان ها، یا به قول معروف امن الانصاف یبنت طلقا، که شما بیارید علی ابن ابی طالب رو با دیگران بخواهید مقایسه کنی، والا من نمیدانم. حالا انشالله این اعلمیت امیر المومنین مطرح بشه، آنچه که شما خودتون در صحاحتون آوردید که از بعضی از حضرات در رابطه با تیمم سوال میکنن، تیممی که قرآن به صراحت گفته جواب نمیدون، وقت اینه بیاید با علی مقایسه کنی. حالا این دنیا خدای عالم همه رو آزاد گذاشته و انا هدیناه السبیل، اما شاکران و اما شاکران و اما کفوران، حالا هر راهی رو انتخاب میکنید، ولی این رو بدانید فردای قیامت اولین محکمه، محکمه مربوط به مظلومیت امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب ببینید پیغمبر به صراحت میگه 90% علم دست مردم، دست علی، 10% دست مردمه، در اون 10% هم علی از همه عالم تره. این رو آقای سیوطی در جامع الاحادیث جلد 2 صفحه 87 آورده، ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 در حلیت الاولیا جلد اول صفحه 65 آورده، ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 384 آورده، جناب علامه مناوی در فیض القدیرش برای شما عرض کنم جلد 3 صفحه 46 آورده. ولی بعضی ها ارادت خودشون رو به امیرالمؤمنین اثبات کردن، این بخش آخرش حذف فرمودن، علیون اعلم بالواحد منهم، دیدم با اعتقاداتشون نمیسازه. بر این که علی پیغمبر اکرم نستجیر بالله، نستجیر بالله حتما آخر عمر بوده و نستجیر بالله حزیان می فرمودن، گفتن علیون اعلم بالواحد منهم. حالا انشاءالله اینها هم در محکمه عدل الهی باید جواب بدهند، ولی خب بعضی از افرادی مثل سیوطی و دیگرانی که حریت داشتن علیون اعلم بالواحد منهم هم آوردن. ما در
خدمت سپاسگزاری میکنیم آقا، تقریبا 4 دقیقه به پایان وقتمون هست، من این سوال رو میپرسم، اگر میتونید حقشون ادا میشه و این سوال پاسخ داده میشه در این فرصت کوتاه که در خدمتتون هستیم، اگر نیست موکول بشه به جلسه بعد انشاءالله. پیرامون همین صحبت حضرت عالی، آیا از صحابه کسی تصریح به اعلمیت حضرت امیر علیه السلام کرده یا نه؟ اگر آجا ما در این 3-4 دقیقه میشه باید
بفرمایید. من فقط یه تیکش رو مطرح میکنم، اگر دوستان مانیتور من دارن بودن خیلی سریع فهرستوار میگم، ولی انشاءالله در جلسه بعد شاید همین ها رو ما تکرار کنیم اگر بتونیم برسیم به آخرش که میرسیم. ببینید، اولین عبارت رو جناب بخاری نقل میکنه در تاریخ کبیرش. برای شما عرض کنم از عطا که از تابعین و از فقهای بزرگ اهل سنت، از عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین که میگه عایشه گفت علیون اعلم الناس بسنه، علی عالمترین انسان ها به سنت پیغمبره. تاریخ کبیر جلد 2 صفحه 255، ابن عساکر هم در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 408. خب این دیگه حرف عایشه هست. اگر این آقایان، آقای ابن تیمیه اشکالی دارد، از این به قول نعسل الوهابیین اشکالی دارد، بیاد برای شما عرض کنم به بخاری ایراد بگیره، به برای شما عرض کنم عایشه ام المؤمنین ایراد بگیره. در برای شما عرض کنم روایت دیگری که ابن عساکر نقل میکنه که عایشه میگه قالت علی ابن ابی طالب اعلمکم بالسنه، خطاب به صحابه، گفت عالمترین شما به سنت علی ابن ابی طالب هست. باز سیوطی نقل میکنه میگه برای شما عرض کنم، سیوطی متوفای 900 تا تاریخ خودم، میگه روایت از عایشه نقل شده ان علی ذکر عندها، علی ابن ابی طالب را پیش عایشه نامش بردن، فقالت اما انه اعلم من بقی بالسنه، علی ابن ابی طالب عالم ترین کسانی است که خلاصه بعد از نبی مکرم باقی مانده نسبت به سنت. همین تعبیر رو جناب آقای ابن حجر هیثمی متوفای 973 که البته من معتقدم 974 است، در کتاب از سوائق المحرقه ایشون مطرح میکنه. من فقط یک نکته را اشاره کنم در اینجا که معنای اعلم الناس بالسنه یعنی چه. آقای بربهاری سلفی ضد اهل بیت، یعنی کسی که اولین بار فتوا داد هر کس برای امام حسین روزه‌خوانی کند قتلش واجبه، اولین بار بربهاری متوفای 329 آورده، ایشون یاد سنت رو معنا میکنه. از سنه هو الهیل اسلام و الاسلام هو سنه، سنت یعنی اسلام، اسلام یعنی سنت. عایشه وقتی میگه اعلم الناس به سنه علی، یعنی اعالم ترین انسان ها به اسلام علی ابن ابی طالبه. ابن حزم اندلسی میفرمایند از سنه یا شریعه، نفسها اصلا سنت یعنی شریعت، سنت یعنی شریعت، اعلم الناس بالسنه یعنی عالم ترین انسان ها به شریعت. سمعانی میگه آقا از سنه یا طریقت المتبعه فی الخیر و شر، بالاتر از اونها، میگه اصلا سنت یعنی همون صراط مستقیم که ما هر روز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، همون صراط مستقیم و اون طریقتی است که همه ما باید در کار خیر شر از او تبعیت کنیم، که اون سنت خیر را انجام دهیم از سنت شر اجتناب کنیم. من دیگه خلاصه تر از این نمیتونستم
خلاص گذاری میکنیم و از فرماسات حضرت عالی که انصافا زیبا و دستمندی شده بود و استفاده کردیم ممنون و سپاسگزار هستیم. خب فرصتمون تمام شد بینندگان عزیز و این بخش که بخش پایانی برنامه‌مون هست و حدوداً تقریباً یک ساعتی هم انشاءالله طول خواهد کشید، ما در خدمت شما عزیزان هستیم. ما فرصت کوتاهی میگیریم و برمیگردیم، انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم.
مولا علی جانم ای درد و درمانم. یا علی من عاشق و دیوان از حسن، یا علی تو شم و من پروان از حسن، من هیدری هستم دل بر علی بستم،
یا علی نام تو بردم نغمی مند و نه همی به ابی انت و امی، گوی یا هیچ نغمی به دلم بود نه همی به ابی انت و امی. یاد واقعا شاعر بزرگ شهریار رحمت الله علیه رو باید گرامی داشت. این کلیپی که پخش شد و ذکر حضرت امیر رو، خلاصه اینجا هم یک فضای معنوی شده بود، هم حاج آقای ماسی باش فضا شده بودند و خلاصه هم کارگردان و ما و همه، و باید نام حضرت امیر رو برد. عایشه ام المؤمنین حدیث زیبایی رو داره، میگه که ذکر علی عباده، واقعا عبادتی بود که الان ما صدای امیرالمومنین رو میشنیدیم و ذکر ایشون میشد و همه عالم و این تلویزیون داره پخش میشه و همه با ما هم ذکر بودن، و ممنون و سپاسگزار هستیم از خداوند که این توفیق رو به ما داد و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما هستید. خب جناب آقای آقاهادی از یزد اولین بیننده ما هستن، روی خط میان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام و ادب و احترام و خدمت حضرت علی و حضرت آیت الله دکتر حسین قاسمی.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
جناب آقای محسنی، من یک سوال داشتم. یک روایتی هست که در مؤسسه تحقیقی حضرت ولی عصر اومده در رابطه با توسل رسول الله به خودش، به توسل رسول الله به رسول الله.
بله.
در کتاب سنن ابی داوود صفحه 730 حدیث 4084.
بله.
از جناب استاد تقاضا دارم بفرمایید این آیا این حدیث صحیحه؟ متن این حدیث هم صحیحه؟
بله، سوال خوبیه. چش.
یکی اینم که در رابطه با این آقای هاشمی مجری شبکه کلمه، چند روز پیش یه برنامه‌ای رو داشت که بعد از پیامبر استاد ابوالقاسمی عمر رو خطشون و جوابشون داد که بعد از پیامبر خداوند گفته دیگه هیچ حجتی نمیاد. حالا من چند دفعه زنگ زدم شبکه کلمه سوال کردم، جواب ندادم. آیا خلفایی که حجت از طرف خدا نبودن و حجت مردم بودن بر مردم، آیا حق داشتن در دین خدا بدعت وارد بکنن؟ دین مال خدا بوده. اونا هم میگن خلفا یعنی از طرف خدا معین نمیشن، از طرف مردم معین میشن. آیا این خلفا حق داشتن در دین خدا بدعت وارد بکنن؟ آقای کیانی مدیر شبکه کلمه گفت آقا این دروغایی است که شیعیان در آوردن از نهج البلاغه. من گفتم آقا عبدالرحمن ابن عوف که وقتی میخواست با حضرت علی در رابطه با خلافت صحبت کنه گفت که حضرت علی علیه السلام در رابطه با سیره شیخین قبول نکرده، فرموده که سیره شیخین با سیره رسول الله فرق میکنه. متاسفانه این آقایون مغلطه میکنن. میخواستم جناب استاد اگر سلام میدونن برای بینندگان از توضیح بدن، برای بنده هم توضیح بدن.
خیلی ممنونیم، چشم، سپاسگزاری میکنیم، خدا نگهدار شما عزیزون باشه. خب جناب آقای پیام از کنگاور، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب در خدمت.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام.
بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما برادر عزیزم و همچنین حضرت آیت الله قزوینی.
سلامت باشید، درود بر شما، دستم در تنسی آقای پیام.
اول اینکه عرض کنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی که بنده خیلی خیلی التماس دعا دارم نسبت به ایشان. از ایشان خواهش می‌کنم که امشب انشاءالله ما رو در نماز شبشان دعا کنن. بنده خودم مقیدم که حضرت آیت الله قزوینی و کارشناسای شبکه ولایت و اگه خدا توفیق بده تو نماز شب هم دعا کنم. حالا منم از حضرت آیت الله قزوینی خواهش می‌کنم که امشب نماز شبشان برای ما دعا کنن
انشاءالله.
بعد من باشم
جناب آقای محسنی.
جانم
چند شب پیش آقای حیدری همچنین آقای هشامی در مورد روایت قدیری استناد میکردن که یه سوالی مطرح کرده بودن در مورد روایت قدیر که 600 میلیون هم جایزه گذاشته بودن و خواستن که احتجاج حضرت امیر رو نسبت به حدیث قدیر رو میخواستن که 600 میلیون هم جایزه قرار دادن که برادر عزیز منهای شریفی آمدن قطع کردن دوبار. اندام وقت شدن همچنین تلفن ما قطع کردن، خواستم اگه شما اجازه بدید یه روایت سریع برای آقای حیدری بیان شدم. اون 600 میلیون هم البته بزنن جیبشان، پول ایشان نجس یقینا. حالا اگه اجازه بدید من سریع بخوانم. آقای احمد ابن حنبل در مسندش در روایت به سند صحیح هم در جلد 4 صفحه 270 روایت نقل کرده که حضرت امیر مردم رو در یه جایی که از مردم خواست که ابن من روایت بخوانم که حضرت علی علیه السلام مردم رو در رفته گرد آوری فرمود و سوگند میدن هر مردمی که حدیث قدیر را به خاطر دارن و سخنی را در آن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدن از جا برخیزن. دیتن از مردم برای اقامه شهادت دفاع خواستن. این روایت در جلد چهارم صفحه 270 مسند احمد آورده. آقای بزار آقای حیثمی هم یه روایت نقل کرده گفته روا و احمد و رجاله و رجال و صحیح غیر از فترتن خلیفه و حب از صحیح که آقای حیثمی رو در مجمع و زوائد در جلد 9 صفحه 104 این روایت صحیح
بله حضرت حضرت استاد همین بارها فرمودن جناب آقا پیام و
هم آقای ابوبکر بزار همین روایت آورده که 13 نفر پنج شدن شهادت دادن. دوباره آقای حسنی میگه روا و بزار رجال و صحیح فیر از فترتون خلیفه به هو زده. این هم در جلد 9 صفحه 105 آوردن آقای حسنی. آقای حیدری که اجازه ندادن ما
نه بله شما هم درست فرمودید، سپاسگزاری میکنیم. و این رو هم این روایت ها رو حضرت استاد رو تو برنامه مختلف فرمودن و خدا را شاکریم که بیننده های ما مثل حضرت عالی اینجور راحت اینا رو میارن و مطرح میکنن و اینجور آلمانه صحبت میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از شما. ولی اینها فایده نداره برای این آقایون، اینا به قول آقا دیگه اون سوره است برای آقایون بخواید بخونید. ولی بینندگان عزیزمون که حالا ارتباط برقرار میکنن با این مباحث الحمدلله اونا گیرنده این مباحث هستن که خواهند شنید.
اگر دوستان خب مانیتور رو یه لحظه محبت کنن، البته ما بارها هم گفتیم که ایشون که الان نقل کردن از مسند احمد بن حنبل که جلد 4 صفحه 370 به صراحت این قضایا را مطرح میکنه که داره 30 نفر ابو نعیم میگه جمعیت زیادی برخواستن بحث قدیر را شهادت دادن و اگر واقعا خب هیثمی و البانی هم میگه روایت صحیح در سلسله تواتر صحیحه جلد 4 صفحه 331 میگه و اسناد و صحیحون
علی شرط البخاری. و همچنین ابن حجر مکی هم در سوائد مهرگه ملا علی گاری زرگانی مالکی برای شما سمینا همه آوردن. اگر واقعا حدیث قدیر دلالت بر ولایت امیر المؤمنین به خلافتش نمی کرد، این مناشده و امثال این چه معنا داره؟ و این که امیر المؤمنین نفرین کند، تعدادی از صحابه به نفرین علی گرفتار بشن، اینا برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست. و اضافه بر این که خب این رو دوستان منم بارها آوردن در معجم کبیر جناب طبرانی، طبرانی متوفای 360، یعنی در حقیقت نزدیک 400 سال قبل از ابن تیمیه بوده، که در زمان پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب میگه به خدا سوگند اینی لأخوه و ولیه و ابن عمه و وارثه فمن احق به منی، چه کسی سزاوارتره به خلافت برای شما عرض کنم به پیغمبر از من، اخوه و ولیه. خب این ولی در اینجا به چه معناست؟ همون روایت ولی که در حدیث 4468 سوره کتاب صحیح مسلم آمده و هیثمی هم میگه رجالش رجال صحیحه، جلد 9 مجمع الزبائد صفحه 134. خب آقایان ببینن. و اضافه برای شما عرض کنم در کتاب شریف کافی با سند صحیح در جلد 8 کافی صفحه 343 در اونجا به صراحت امیرالمؤمنین به دنبال رحلت نبی مکرم و به دنبال قضیه سقیفه، امیرالمؤمنین اونجا به صراحت میگه پیغمبر اکرم در قدیر و خم مرا برای خلافت و امامت نصب کرد. آیا خب از این واضح تر دیگه امیرالمؤمنین استدلال بکنه؟ حالا برای این آقای نرس کردیم خیلی زیاد این مباحث مثلا به قولون حرف خودشون رو میزنن، اگر چنانچه برای که پیغمبر اکرم هم از قبر زنده بشه و بیاد بگه حق با علی ابن ابی طالب هست، قطعا ما یقین داریم که اینها به هیچ وجهی زیر بار نخواهند رفت.
خب خیلی ممنون آقا پایام، اگه سوالی ندارید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون، سپاسگزاری میکنیم. جناب آقای نارویی از شما اولین برادران اهل سنتمون هست که روی خط میان. سلام و عرض ادب در خدمت.
سلام خدمت مولوی محترم استاد محسنی و استاد محترم استاد غزینی.
سلام باشید، در خدمتتون هستم.
استاد سوال داشتم، یکی درباره جابر جوفی کتاب توسل، یکی درباره حدیث صحیح مسلم کاظمان آسمان قادر از خائنا.
بفرمایید.
بله من چیزی از کامپیوتر نگاه کردم، یه جای درباره جابر جوفی نویتون در کتاب شیاله نمید و نویتون این جابر جوفی من المتهمین این در اکثر مولدین که رجال.
خب اینه کی گفته؟
اینه چه کسی گفته؟
اینه بکنم نسائی در میزان و اعتدال، هیثمی در مجموع الزوائد.
نسائی در کجا؟
نسائی در ذهبی از قول نسائی در میزان و اعتدال.
من که عبارت چیز رو آوردم در میزان و اعتدال به برادر بزرگوار.
ایشون آورده که
خب دیگه بر این که دیگه
هیثمی در مجموع
الزوائد
هم آورده، خب بعد جابر جوفی در صفحه 198 کتاب رجال کشی زراره از قول امام صادق از قول پدر مبارک شد گفته که جابر جوفی 70,000 روایت از پدرم نشته، در صورتی که یک روز در محضر حضرت امام موسی کاظم نبودن.
چه؟
دوباره دیگه صداتون خیلی بد مشخص نیست، واضح نیست برامونی.
من بودیم جابر جوفی در صفحه 198 رجال کشی.
بله
رجال کشی.
حالا ما نفهمیدیم آخر کشی درسته یا کشی درسته.
حد شما میگه درسته آقای کشی.
بله
خب شما استاد هستی ببخشیم. بعد در صفحه 198 رجال کشی اومده از قول زراره بن عیان که ایشون گفتن که امام صادق از قول پدرشون گفته که جابر جوفری 70,000 حدیث از پدرم نقل کرده در صورتی که یک روز هم در محضر پدرم نبوده از قول جعفر جوفری.
خب
ایشون من چطوری یک روز هم در محضر پدر ایشون نبوده 70,000 حدیث نقل کرده؟
آدرسی نمیتونید بگی؟
آدرس یه جد عربی نمی فارسی خوندن.
همه فارسی ها پدر بزرگوار اینا برای شما عرض کنم سنار نمیارده چون اینا میان تحریف میکنن برادر بزرگوارم. اضافه رجال کشی سند داره، اگر هر عبارتی در رجال کشی بیاد سندش طبق معیارهای رجالی شیعه درست باشه ما میپذیریم برادر عزیزم، اگر درست نباشه ما نمیپذیریم. و این عبارتی که شما آوردید عبارت امام نیست برادر عزیزم، یعنی امام آمده گفته یک روز با این همه روایت از امام باقر داره در در کتاب کافی تهذیب من لا یحضر و غیره. خب این اگر واقعا درک نکردن روایت ها چیه بزرگان ما نقل کردن از جابر بن یزید جوفی؟ ببینید اینها، ببینید این عزیز جان، ببینید برادر بزرگوارم، ما تقاضامون از شما بزرگواران اینه. حالا اگر چنانچه شما خودتون از مثلا با توجه به مبنایی که دارید که
من پیشنهاد بکنم آقای نایرو یا جان اگر بتونن همین عبارت فارسی رو که تو کتاب پیدا کردید متن عربی رو تو خود رجال پیدا بکنید بیارید مثلا.
نه اینو ما جواب دادیم قبلا سال اول که ما برای شما عرض کنم چیز بوده، این رو مفصل جواب دادیم ما. این حضرات برای شما عرض کنم دارن نقل میکنن، اینها به هیچ وجهی برای شما عرض کنم به قولشون که میگن چیزای فارسی من دیدم، اینها به هیچ وجهی برادر بزرگوارم حرفاشون سر سوزن سند نداره عزیز من. حالا انشالله اگر لازم بشه در رابطه با جابر جوفی از دیدگاه شیعه من مفصل صحبت میکنم. ببین عزیز من، الان دوستان مانیتور من رو محبت کنن، الان این میزان الاعتدال آقای ذهبی از جلد اول صفحه 379 جابر ابن یزید جوفی سنن ابو داود داره، سنن ترمذی داره، سنن ابن ماجه هم داره، احد علماء شیعه هم هست. ببینید اینها از سفیان ثوری کان جابر ورع فی الحدیث ما رأیت اورع منه فی الحدیث، شعبه میگه صدوق، یحیی بن ابی بکر میگه کان جابر اذا اخبرنا فلان.
بله میگید همین مردم عربی هم بلدن.
بله جابر در حدیث آدم با ورع و با تقوا بوده و با تقوا تر از برای شما از کنم جابر ندیدم. این سفیان ثوری داره نقل میکنه، شعبه میگه صدوق هست. برای شما عرض کنم باز شعبه میگه از اوثق الناس موثق ترین انسان ها هست. وکی میگه ما شککتم فی شیئن فلا تشکو ان جابر الجوفی ثقتون، هر چه شک کردید شک نکنید که جابر ثقه است. برای شما عرض کنم از امام شافعی نقل میکنن سفیان ثوری به شعبه گفت اگر نسبت به جابر بخوای جسارت کنی به خودت جسارت میکنم. ببینید این مطالب برای شما عرض کنم هست عزیز دل من. شما ببینید این تعابیری که ایشون آوردن، آیا این تعابیر برای شما عرض کنم در میان بزرگان اهل سنت همچه تعبیری هست یا نه؟ خب در کنار این برای شما عرض کنم وقتی میاد به این شکل داره نقل میکنه، نمیدونم 50,000 روایت و غیره داره امثال این مباحث رو که دارن مطرح میکنن. بله یک سری هم افرادی آمدن تضعیف کردن، ولی ما کاری به تضعیف ها نداریم برادر بزرگوارم. عبارتی که وکی میگه فلا تشکو ان جابر الجعفی جعفی سگه، شک نکن که سگه هست. یا سفیان میگه اگر چنانچه در مذمت جابر یه حرفی بزنی در مذمت خودت یه حرف میزنم. این عبارت جناب سفیان ثوری دلالت میکند تمام حرفایی که در مذمت او آوردن همش کشک برادر عزیزم.
بله خب آقای نوروی سوال دیگه هم دارید؟
بله یه سوال دیگه درباره توسل هم داشتم.
بله بله در خدمت.
از لازم علوای از شن آیا توسل واجب یا نه مستحبه؟
نه توسل واجب نیست برادر عزیزم، هیچ کس نگفته توسل واجبه.
خب
بله بله مصاحب بله توسل هم همطور که قرآن داره هم توسل به اعمال صالحه میشه کرد. ربنا آمنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسل به عمل صالح، توسل به اسماء حسنای الهی، ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، توسل به انبیای گرامی مثل آیه 64 سوره نساء ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. توسل برای شما عرض کنم به برادر حضرت یعقوب مثل 97 سوره یوسف و امثال این برادر عزیزم.
بله
حالا شما بفرمایید فرمایش کنید.
من تو قرآن من هر چی گفتم فقط مثلا زمانی که فرزندان حضرت یعقوب اومدن این توسل شرعیه درست است؟ توسلی که از توسل خرافیه. فرزندان حضرت یعقوب اومدن پیش ایشون خواستن که
یا ادوان است. بله استغفر الله.
بله پیش آنه ولی من تو قرآن یعنی جای توسل به اموات باشه من نمیدونم این جهتش جای توسل به از اموات یا کسایی که از این دنیا رفتن به توسل بکنی ندیدم من بنده.
ببینید برادر بزرگوارم این دیگه حداقل شما علمای بزرگی که دارید علمای بزرگ اهل سنت آیه 964 سوره نساء که میگه ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. خب همه بزرگان شما گفتن بر این که مراد از این آیه هم زمان حیات پیغمبر را شامل میشه هم زمان بعد از رحلت پیغمبر را شامل میشه. برادر عزیزم
نه خودم خود پیغمبر گفته جای زیاد به من توسل کنید بعد از وفات بنده.
بله
نه خود پیغمبر گفتم که زیاد بعد از اینکه ما از این دنیا رفتن به من توسل کنید.
ببینید برادر وقتی پیغمبر اکرم میاد به اون ضریر کسی که نابینا هست میگه آقا شما مشکلی داری برو یک توسلی در مسجد یک دو رکعت نماز بخوان و به من متوسل بشو. میره متوسل میشه چشماش خوب میشه و بعد عثمان ابن حنیف صحابی پیغمبر میگه آقا پیغمبر که گفته به من توسل کن نگفته در حال حیات به من توسل کن. که این آیات و روایاتی که داریم مقید به زمان حیات مگه؟ اگر بنا پیغمبر میگه نماز بخوانید نماز خواندن فقط در زمان حیات پیغمبر ما باید نماز بخوانیم؟
نه
این سخنان پیغمبر که میگی شریعت برادر عزیزم چه پیغمبر در قید حیات باشد یا در قید حیات نباشد. دوستان مانیتور من محبت کنند ببین برادر بزرگوارم این امام سبکی که سیوطی میگه امام عصر خودش بوده ابن کثیر میگه امام و علامه بوده میگه آقا آیه 64 سوره نساء دلت الآیه علی الحث علی المجیء الی الرسول و میگه اگرچه این در حال حیات پیغمبر این آیه نازل شده ولی با رحلت پیغمبر این مقام یعنی مقام توسل به پیغمبر از بین نمیره. همونطور که پیغمبر میگه نماز بخوانید نماز خواندن که منحصر به زمان حیات پیغمبر نیست. خدای عالم در قرآن میگه هر کس مشکلی گناهی داره پیش پیغمبر واسطه بشه پیغمبر به پیغمبر متوسل بشه خدا گناه او را میبخشه. امام سبکی میگه این آیه در زمان حیات پیغمبر نازل شده ولی شامل بعد از زمان رحلت پیغمبر هم میشه. باز آقای سمهودی که ابن عماد حنبلی داره ال امام ال قدوه ال حجه ال مفنن ایشون هم میگه ال علما یعنی علمای اهل سنت فهمو من هذه الآیه همین آیه 64 سوره نساء ولو انهم ازلموا انفسهم فهمیدن از این آیه هم زمان حیات پیغمبر هم بعد از رحلت پیغمبر واستحبو گفتن مستحبه هر کس کنار قبر پیغمبر بیاد این آیه را بخونه. آیا از این بهتر برادر بزرگوارم یا بازم بگم من
خب جان الان در ببخشید در مثلا ادیان باز نظر در بعضی از ادیان ما دیدیم مثلا در مسیحیت کسانی بودن که مثلا سرطان داشتن شفا پیدا کردن، یا کسانی بودن مثلا 30 روز دیر آوار بودن بیرون اومدن. مثلا اینجا شما میگیم از سرطان شفا پیدا کردن، در مثل آقای چندانی اومدن سرطان داشتن شفا پیدا کردن. الان قهرمان دو چرخ سواری جهان نیل آرمسترانگ سرطان خون شدید ایشون داشتن.
ببین آقای ناروی بزرگوار،
ایشون اومده ایشون شفا پیدا کردن.
ببین آقای ناروی، ما که اونها رو ندیدیم، مستندش هم که ندیدیم، ما ملاحظه میفرمایید یا نه، ولی ما در رابطه با آقای امام رضا، در رابطه با مسجد جمکران، اونهایی که رفتن شفا گرفتن، خودشون آمدن، پرونده پزشکیشون هم آوردن نشان دادن. همین آقای سعید چندانی در جمکران متوسل شده، پرونده قبل از شفا گرفتنش هم آوردن اینجا نشان دادن. پزشکار ما فیلمش نشان دادیم، پزشکا هم قبل از شفا هم بعد از شفا آمدن به ما نشان دادن. حالا نسبت به نمیدونم مسیحی، حضرت مسیح متوسط، دیگران، اگر اونا هم آمدن یه همچه مستندی برای ما نشان دادن، اون وقت چشم میشینه میکنه اصلا آیا اون کسی که متوسل شده بود. البته اینم در نظر داشته باشید، ارسلم مادامی که مستند برای ما نیارن حرف خیلی زیاده. ما ببینید تو کتاب هامون در رابطه با توسل و غیره شفا گرفتن هر زیاده، ولی ما اینجا آمدیم از علمای اهل سنت که گفتن ما متوسل شدیم و شفا گرفتیم آوردیم. ذهبی اصلا یک بابی رو برای شما عرض کنم در سیر اعلام النبلاش آورده نسبت به کسانی که متوسل شدند و برای شما عرض کنم شفا گرفتن. برادر عزیزم، ما هم نسبت به امام رضا سلام الله علیه یا نسبت به ائمه دیگر، خب خیلی ها هستن در طول سال حرم امام رضا شفا پیدا می کنن، ولی بنده مادامی که پروندهش رو نبینیم، گواهی پزشکان رو نداشته باشیم، افرادی که قبل از شفا گرفتن این بابا رو ندیده باشن، ما در شبکه ولایت اینها رو آقای نارویی عزیز پخش نمی کنیم.
خب ممنونیم جناب آقای نارویی. ما تقریبا 15 دقیقه است با شما داریم صحبت میکنیم، دیگه اعتراض بقیه دوستانم به ما هست، مخصوصا به ما که میگن شما به اهل سنت بیشتر فرصت میدید.
حالا ببینید
ما خواهش میکنیم،
حالا قانع شدید آقای نارویی عزیز یا نه قانع نشدید؟
خب ممنونیم، خب سپاسگزاری میکنیم. و جناب آقای نارویی که حالا بعضی ما هم روی خط میان و سوالات خوب و منطقی دارن، تشکر میکنیم و سپاسگزاری میکنیم و خیلی هم دوست داریم ایشون بیاد و مباحث رو علمی مطرح میکنن و میخوان پاسخ علمی هم بشنون. جناب آقای عبتعی از اهواز، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلام دارم خدمت شما جناب آقای آیت الله قزوینی و همچنین مجری گرامی جناب آقای محسنی عزیز.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
جناب آقای محسنی، حقیقتش ما خدا رو شکر میکنیم که شبکه ولایت رو خدا با ما آشنا کرد و این آشنایی باعث خیر و برکات زیادی برای من و خانواده هم شده.
الحمدلله.
حقیقتش اگر بگم من خودم هم این آیت عزیز علی رو خیلی داریم چند وقت دیدم. این آیت اولیش اینه که واقعا ترتیب و اخلاق و رفتار خود من رو اثر چیز با برنامه شما آشنا شدم. یه مطلب مهمش تو بود. مطلب دومش هم اینه که الان دیگه میتونم با دلیل و استدلال هم با از قرآن هم از سنت هم از عقل اثبات حقانیت اهل بیت و امیرالمومنین رو فراحتی کنم. و بچه های من هم درسی میشینن با خودم هم پایین برنامه هستن و مطالبی که زیما باستان میاد تمام مینویسن و اونا هم دارن گوشن و تا فرزند من هم در این راه درون یه مقداری خیلی وارد شدن.
این گفته تنها شما آیه ابتهی نیست ها، ما شاید بیشتر بینندگان رو که حالا با ما ارتباط برقرار میکنن و تلفنی یا بیرون من زیارت شما میکنیم همین گفته از اصالی رو 100% تایید میکنن.
بله، یک چیزی که دیگه واقعا به شیعه بودن هم افتخار میکنم، دیگه شیعه شناسنامه این استما شیعه استدلالی شدم. و این هم بدون اغراق میگم جناب آقای دکتر قزوینی، خودم، جانم، ثروتم، تمام چیزی که ندارم، من که یه کارگر هستم و بقول معروف چیزی این دنیا هستم، یه آپارتمان دارم، همه اینا رو در خدمت شما میذارم. اگر میدونید در راه شما باشه، در راه امیرالمومنین باشه، خدمت شما عرضه میدارم، هر کمکی که هم بتونم در این دریق ندارم. اما مسئول دومی که میخواستم بگم، آقای ناروی که الان داشتن صحبت میکردن، اگر به قرآن مراجعه بکنن در سوره یوسف حضرت یوسف وقتی پیراهنشون میده به برادرش که به چشمان پدرشون بزن بمانن که به قرآن شفا پیدا بکنن، آیا جسم متحر پیامبر ما که پیامبر خاتم الانبیا هست و از تمام پیامبران چه تبلیغی چه تشبیهی برتر هستن و جنازش من سالم هستن و در اونجا هست، آیا کنسر اگه گیران اینو به عقل خودشون استدلال بکنن مترجم تو، چون من همینو به یه وهابی گفتم هیچ استدلالی نداشت که بگم جنازه پیغمبر آیا یک گیران کنسر هست. این یه مطلب بود. من یه مطلب دیگه هم بود جناب آیه محسنی، آیه سجوده خیلی دیگه به راحت به جا حد اعلا رسونده. چند وقت پیش داشت یه مطلبی رو درباره حضرت امام حسین که دنیا آخرت ما شیعیان هست، یعنی حقیقتش هر کاری کنیم بایستون یا حسین هست، خیلی بیانی تهمت افتراحات و بدی زد. خیلی من نمیدم چجوری خوش انسان گذاشته اسمش انسان بره، در میان میگه اصلا علی اصغری وجود نداشته، این بچه اصلا تشنه نبوده، مادرش میتونی که شیر بده. یعنی من بچه های من داشتم گوش میکنم داشتم که منزجرشم که چرا این شبکه رو آقان گرفتیم، برایتون بچه های من میتونه قشنگ جواب بدن، گفت بابا بچه یکی سه روز نتین آب بخور آیا میتونه به بچه شم شیر بده، یکی میگه آقا بچه هم سکوم خور از ترس دیگه نمیتونه شیر بده، این مادری که سه روز نتونه شیر بده. من میگم که شما چه استدلالی میکنم؟ یا اینکه یک حرف وقیحانه دیگه هم که زد، میگفت که اگر انسان در مستر قرار بگیره، در اضطرار قرار بگیره، حتی میتونه از آزم میخوام یه حرف میزنی حرف این یه فرضه که میتونه از بول خودش استفاده بکنه، این چنین وقیحانه داشت جسارت میکرد. اگر اجازه بده حقیقتش فرزندم میخواست یه مطلبی هم به شما بگه یه از عدبی بکنه اگر اجازه
ما در خدمت هستی، فقط کوتاه در خدمت شما هست.
با سلام خدمت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و مجری گرامی، من فاطمه امتحی هستم از اخباز. من از برنامه های خوب شما تشکر میکنم.
ماشاءالله
خدا
نگهدارتون باشه. آفرین به شما.
شکر عزیزم. خدا جزای خیر
از سربازان اسلام باشید.
آفرین. خدا ان شاء الله شما را از یاران حضرت ولیعصر ارواح ناخدا قرار بدهد ان شاء الله.
خیلی ممنونیم. خب جناب آقای ارتگی سوال صحبتی ندارید، با شما خدا بزنید.
شما آموزش
می‌دهید
که در آینده بتوانید
خب
به امیر المؤمنین کمک کنید.
انشاءالله. آفرین بر شما. انشاءالله. شیعان امیرالمومنین علی سلام باشید. خدا نگهدار شما باشه. خب خدافظی کردن. ممنونیم جناب آقای ابتهی و از فرزندان بزرگوار شما که حالا پیگیری میکنن این مباحث ما رو و همه عزیزان کوچک و خردسال و کم سن سالی که به قول اون دختر 9 ساله که اینجوری میان و یه عزیزی از لرستان که خیلی سن کمی هم داشت و اون هم الحمدلله خیلی قشنگ صحبت میکرد، ما ممنون هستیم. خب جناب آقای عزیزی از میانه اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
الو
سلام عرض میکنم جناب آقای عزیزی.
سلام علیکم. هر سلام دارم خدمت شما و استاد گرامی.
سلامت باشی، در خدمتتون هستیم.
باز یه سوالی که ما داشتیم این چند وقت پیش شبکه یه مثال یه چیلی پخش میکرد در مورد مسئله غدیر، چرا مثلا این مسئله خیلی مسئله مهمی بود، چرا پیغمبر تو همون مسجد نگفتن مثلا مسلمان ها در دشت به یمن یا دعای دیگه؟ این گفتن که یه اختلافی بوده حضرت علی با مردم که پیغمبر گفتن حق با علیه. در این مورد خواست توضیح بدید.
بله
چشم انشالله ما در برنامه های نزدیک قدیر رو بارها ما توضیح دادیم برادر عزیزم که اصلا اینا همه دروغ بافی هاییست که توسط مثل ابن کثیر دمشقی آمده. فقط یک جواب ساده ساده، اگر چنانچه قضیه ی حدیث قدیر به خاطر اختلاف علی ابن ابی طالب با سپاه یمن بود، چرا در هیچ روایت قدیر نیامده که مثلا پیغمبر بگه آی مردم مثلا اختلافی میان شما با علی بوده، مثلا علی آدم خوبیه، کسی بخواد یک دعوایی را حل کنه یک اشارهی میکنه دیگه، یک روایت ضعیف بیارن به ما نشان بدن که پیغمبر گفته باشد که این حدیث قدیر به خاطر اختلاف علی با اون سپاه یمن بوده، یک روایت ضعیف جعلی بیارن به ما نشان بدن.
قضیه بعد از 700-800 سال آقای ابن کثیر حالا به قول وحی شده به ایشون برای شما عرض کنم چی بود آمده همچه حرفی رو مطرح کرده
بله.
و اضافه ما ثابت کردیم مثلا این قضیه جیش یمن تقریبا 1-2 سال قبل از قضیه قدیر بوده، همونطوری که خود زین دهلان داره بر این که قضیه سپاه یمن مربوط به بعد از فتح مکه است. فتح مکه سال 8 هجری بوده، قدیر سال 10 هجری بوده، 2 سال با هم تفاوت داره. بریده میگه قضیه جیش یمن در مدینه بوده، ما از یمن آمدیم پیش پیغمبر شکایت کردیم، سن ارتباط به این قضیه این ما بارها آقای عزیزی بزرگوار گفتیم، ولی این رو عرض کردم ما برای اینها مثل سوره یاسین خواندنه، ولی برای عموم مردم عزیزان اهل سنت یا اون دست از وهابی هایی که دنبال کار علمی و تحقیقی هستند این رو ما مفصل مطرح کردیم و اصلا یک کتابی من تألیف کردم اصلا مخصوص در این زمینه و خود سازمان حد چاپ کرده برای شما عرض کنم شبهت جیش یمن و همچنین در کتاب نقد کفاری در جلد دوم ما حدود 70-80 صفحه به این شبهه مفصل اونجا جواب دادیم. حالا انشالله ما به حول قوه الهی در این ایام قدیر باز این مباحث رو انشالله ما مطرح خواهیم کرد.
آقای عزیز اگه سوال نداری با شما خداحافظی کنیم. آقای عزیزی
نه استاد تو میگفتن تو راه برگشت از مکه بوده، خب مسلمانای مکه یا مسلمانا که به مدینه برنمیگشتن این مسئله من اینقدر مهم نبوده چه به اونا بجنیم بود شبهه.
نه اینجوری نیست.
چون تو راه بازگشت
اولا که برای پیغمبر خدا نباید تعیین تکلیف کنیم، چون ایشون تابع وحی هستن و هر جا خدا گفته باید اونجا مطرح بکنه. اونجا که ایشون مطرح کردن خدا صلاح دونسته و خدا امر کرده و پیغمبر هم اطاعت کرده و انجام داده. این یک مطلب. دوانی که تو 6 خطبه یا 7 خطبه یا 4 خطبه که حالا نسبت به علمای مختلف دارن این مطلب میگن تو مکه مطرح شده، خیلی از اینا هم حدیث قدیر هم حدیث ثقلین گفته شده و هم بحث خلفا اونجا مطرح شده. خب اونجا که اینا چرا شما اشکال به این مباحث نمیگیرید؟ حدیث ثقلین رو به تنهایی تقریبا تو 3 تا از خطبه هاش گفته شده، دیگه این کفایت نمیکنه؟ بر صورت تعیین تکلیف برای پیغمبر کردم که این صحیح نیست و هر چی ایشون صلاح بدونن ما باید اطاعت بکنیم. سپاسگزاری میکنیم. جناب آقا محمد از تهران از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
سلام علیکم خدمت شما، خدمت آیت الله غزنوی هم سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من یه سوالی داشتم. حقیقتش من آدم خودم نیستم که زیاد کتابای مذهبی خونده باشم، داشتم کامپیوتر تخصصم تو کامپیوتر، ولی یه سوال دارم کلی میپرسم و خواهشی هم که دارم از آقای غزنوی اینه که کلی جواب منو بده، تخصصی جواب نه.
چش.
اونم اینه که سوال من اینه که پیامبر از زمانی که مبعوث شد و نماز خوندن واجب شد، پیامبر چند دفعه نماز میخوند؟ روزی چند دفعه وضو میگرفت در ملأ عام؟ خب خیلی خیلی میشه، یعنی شما زمانی که پیغمبر عمر کرده ضبط در 365 روز کنید، ضبط در 5 کنید که روزی 5 بعد این کار میکرده، عدد خیلی زیادی میشه که پیغمبر کاری بوده که هر روز در ملأ عام انجام میده. حالا تو کتب سنی و کتب شیعه سر کاری که پیغمبر روزی 5 بار و معادل هزاران بار کل عمرش انجام داده اختلاف هست بین وضو و نماز. حالا چطور مثلا دین شیعه میاد مثلا ولایت رو از کتب خودش اثبات میکنه، دین سنی میاد رد میکنه؟ دین شیعه میاد مهدویت رو اثبات میکنه، دین سنی از کتبش رد میکنه. شیعه میاد حدیث قدیر رو که یه وحی بوده با پیغمبر یه بارم اتفاق افتاده میاد اثبات میکنه، سنی اینو نفی میکنه. حالا کاری که پیغمبر روزی چند بار هزاران بار تو سال انجام داده و در ملأ عام انجام دادش، این دو فرقه با هم مشکل دارن تو کتبشون، چطوری میان چیزای ریز دیگر رو ثابت میکنن؟ اینو من میخواستم ببینم جوابش چیه.
ببینید برادر بزرگوار، چند تا جواب من میتونم به صورت کلی خدمت حضرت عالی مطرح کنم. 1، این که رسول اکرم آمده یک جمعیتی که یک عمر
با برای شما عرض کنم بحث زمان جاهلیت اونس گرفته بودن. عربی که وقتی میاد خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه یا رسول الله، آیا برای شما عرض کنم برنامه بهشت اونجا مثلا جنگ و غارت و تجاوز به ناموس مردم هست یا نه؟ پیغمبر میفرماید اصلا اونجا جای این چیزها نیست. این عربه برمیگرده میگه یا رسول الله، یه بهشتی که جنگ و جدال و قتال نباشه ما هم چه بهشتی رو نمیخوایم. شما ببینید پیغمبر اکرم این مطالب رو ابتدا با این افراد شروع کرده و در کتاب صحیح بخاری که عزیزان اهل سنتمون بعد از قرآن صحیح ترین کتاب بعد از قرآن میدانن، خود نبی مکرم در زمان حیات خودشون یک سری از مسائلی که از آثار جاهلیت بوده از ترس اینکه صحابه از دین بیرون نرن، صحابه مرتد نشن، صحابه شورش نکنن، پیغمبر انجام نداد. شما ببینید در برای شما عرض کنم صحیح بخاری، برای شما عرض کنم جلد 8 صفحه 132 حدیث شماره 1584 روایت از عایشه ام المؤمنین هم هست که میگه یا رسول الله، آیا هجر اسماعیل جزء خانه خدا هست یا نه؟ میگه بله. میگه چرا دستور نمیدی داخل بیت الله کنن؟ پیغمبر میگه لولا ان قومک حدیث عهدهم بالجاهلیه. عایشه اگر نه این بود که قوم تو هنوز آثار جاهلیت از ذهنشون بیرون نرفته، فاخاف ان تنکر قلوبهم، میترسم قلبهای اینها انکار کنه برای شما عرض کنم حتی در وجه از اسلام برن بیرون. خب این صحیح بخاری حدیث 1584، بین خود پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون برادر عزیزم یک سری مسائل رو چیه؟ ایشون انجام ندادن. بعد از رحلت پیغمبر هم آمدن تعدادی از روایات پیغمبر رو سوزاندن. شما گفتید کلی جواب بده، منم میخوام یه کلی جواب بدم. آقای ذهبی از ائمه جرح تعدیل اهل سنت کتابی داره به نام تذکرة الحفاظ، جلد اول صفحه 5، از قول خلیفه اولم نقل میکنه. عایشه میگه پدرم روایاتی که از پیغمبر بود 500 تا بود جمع کرد و همه را آتش زد. این که ما که نقل نمی کنیم، کتاب کافی و بهار و نمیدونم اینها که نیست. یا شما ببینید بعد از نبی مکرم چه بلایی بر سر سنت پیغمبر آوردن. باز صحیح بخاری عزیز دل من، حدیث 530، حدیث 530 از قول انس ابن مالک صحابی پیغمبره، میگه داشت گریه میکرد، قطرات اشکش جاری بود. گفتن چرا گریه میکنی؟ میگه لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه، تنها چیزی که از زمان پیغمبر از سنت پیغمبر مانده بود نماز بود. و هذه الصلاه قد ضیعت، نماز را هم ضایع کردند. حالا من از شما به عنوان یک عزیز سنی میپرسم، اینم که مال صحیح بخاریه، انس ابن مالک میگه نماز را ضایع کردن، معنای ضایع کردن نماز چیه؟ یا در کتاب العم مال امام شافعی جلد اول صفحه 235 از قول برای شما عرض کنم مالک نقل میکنه که در اونجا برای شما عرض کنم از وهب بن کیسان هست، میگه کل سنن رسول الله قد غیرت، تمام سنت پیغمبر تغییر داده شد، حتی صلات، حتی نماز رو هم تغییر دادن. آیا با این اون وضع زمان پیغمبر، این هم وضع بعد از پیغمبر، شما ببینید در خود صحیح بخاری، من یک روایت رو برات بخوانم، روی این روایت خیلی فکر کن آقای محمد آقای عزیز، این حدیث 751 صحیح بخاریه، علی ابن ابی طالب بعد از 27 سال از بله 37 بله بعد از حدود 26 سال بعد از رحلت پیغمبر در جنگ جمل، جنگ جمل که تمام میشه، علی ابن ابی طالب نماز میخونه. از صحابه که پشت علی نماز خواندن مثل عمران ابن حسین و دیگران گفتن ذکرنا هذا الرجل صلاتن کنا نصلیها مع رسول الله. نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود، این نماز بیاد ما انداخت که پشت سر پیغمبر ما چطوری نماز میخواندیم. اینم صحیح بخاری عزیز دل من، جلد اول صفحه 271 همونطور کردم حدیث شماره 751. ولذا با توجه به این چند نکته عزیز دل من، سخن پیغمبر که فرمود اینی تارکن فیکم تقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی این تمسکتم بهما لن تزلو بعدی. پیغمبر فرمود بر این که بعد از خودم هم کتاب هم اهل بیتم رو به عنوان بزرگ یادگار میگذارم. اگر چنانچه به اینها شما تمسک جستید نجات پیدا میکنید، گمراه نمیشوید. اگر از قرآن و از اهل بیتم فاصله گرفتید گمراه میشوید. این هم برای شما عرض کنم، هم در صحاح عزیزان اهل سنت آمده، حدیث 61-19 حدیث 61-19 صحیح مسلم هست که البته یه مقداری ناقص نقل کرده که اذکرکم الله اذکرکم الله اذکرکم الله برده، ولی این که من انا تارکن فیکم ثقلین رو ایشون آورده در اونجا. و اضافه بزرگان اهل سنت مثل ترمذی و دیگران نقل کردن و گفتن این روایت صحیحه. ابن کثیر دمشقی هم در تفسیرشون نقل میکنه که این روایت صحیحه. در سیره نبویشون برای شما عرض کنم نقل میکنه، میگه استاد ما ذهبی گفتین حدیث ثقلین حدیث صحیحه. ولذا ما شیعه اگر دنبال اهل بیت میریم و هر چه اهل بیت گفته میپذیریم، با این چند تا مقدمه و این حدیث ثقلین بوده. حالا اگر حضرت عالی نکته ای دارید برادر بزرگوارم در خدمت شما هستیم.
آقای محمد سوال خیلی خوبی کردید آقا محمد، ولی این رو هم داشته باشید، مثلا این پاسخ آخری حضرت استاد انصافا خیلی زیبا بود. نگاه کنید اگر شما ملاحظه بفرمایید، ما در صورت خداوند در قرآن میگه لله الحجت البالغه، باید حجت بلیغ برای خدا هست، ما همه باید به اون حجت بلیغ برسیم، والا خدا فردا قیامت خدا نمیتونه با ما مؤاخذه بکنه، تکلیف به مال و اتاق نمیتونه. اصطلاح استاد طلبی بخوام بگیم، در صورت فرق شیعه با اهل سنت اینه که همینی که استاد فرمودن طبق حدیث ثقلین، ما تا سال 326 یعنی 256 که حضرت امامزمان علیه السلام به دنیا آمدن و 70 سال بعدشون که تا غیبت صحرا داشتن اینا، ما دستمون یعنی به دست معصوم و ائمه میرسیده و همه مشکلاتمون و همه مباحثمون رو پرسیدیم و کتاب ها نوشته شده و علمای ساخته شده و علما دین رو محکم کردن و همه مبانی اسلام محکم شده و بعد از اون دیگه حالا این مباحث هست که دیگه اونا هم خودشون دست دادن حضرت امام زمان که به علما مراجعه بکنید و این دین به اعتقاد شیعه اینه که به این قوت و به این سلامت مونده. حالا دیگران رو که میبینید دیگه به هر صورت به هر کسی که رسیدن خلاصه تمسک کردن که این خلاف صحبت پیغمبره.
محمد آقا شاید یک فرشته ای بود آمد یک همچه سوالی
خیلی
کرد.
خوب بود آجا و
ما به همین شکل بیان کردیم. انشاءالله امیدواریم این سوال محمد آقای عزیز که شاید سوال خیلی ها حتی شیعه ها باشه یا عزیزان اهل سنت باشه، با این توضیحی که ما دادیم محمد آقای عزیز، اگر الان هم شاید این توضیحات برای شما عرض کنم به قول فیس تو فیس بوده یا به قول چیز بوده خیلی روشن نشه، شما تکرار برنامه رو هم ببینید. شما برادر بزرگوارم اونجا یه مقدار نسبت به این عرایضی که عرض کردم از کتاب‌های اهل سنت نقل کردم، اگر بتونید میارزه برادر عزیزم که یک برای شما عرض کنم دو روزی سه روزی یک هفته وقت بگذارید این عرایضی که من کردم تحقیق کنید، بررسی کنید. اولا ببینید این آدرس هایی که من دادم، این روایت هایی که خواندم درست هست یا درست نیست. شاید من دروغ گفته باشم. اگر دیدید درست هست، شما برای شما عرض کنم، بله،
شیش صبح بعد از ظهر
و ببینید عزیزم، اگر این عرائضی که من کردم دیدید درست هست، در صحاح اهل سنت آمده، فقط خواهشم این است که این مداری تدبر کنید. اصلا چه شیعه هم باشه، اصلا ما باید تو مسائل اعتقادی اون تعصب خودمون رو کنار بگذاریم و ببینیم واقعا خود قرآن آیه 17 و 18 سوره زمر میگه فبشر، پیغمبر بشارت بده، مژده بده به کی؟ عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اون بندگان من که اقوال مختلف، مذاهب مختلف، ادیان مختلف را میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن.
خب ممنونم آقای محمد. آقا اگر سوال دیگه ندارید، طولانی شد.
یه مسئله کوچیک میتونم بگم استاد؟
ما یه بیننده دیگه هم پشت خط داریم. اگر
خب من فقط گوش دادم، حرف ندادم، میخوام یه مطلب
بفرمایید عزیزم. بفرمایید برادر.
من اولا خدمت آقای قزوینی بگم که برنامه رو من ضبط کردم، بعد از اینکه ضبط کردم میشینم 4-5 بار گوش میذارم صحبتشون رو، دقت میکنم، مشکلی نداره. فقط من یه سوالی که دارم، میخوام به سر این مسئلهی که من میگم، یعنی ما سنی و شیعه رو بذاریم کنار، این اسلام، اسلام ناب محمدی رو بذاریم بسه، چون سنی و شیعه معنی نداره، ما اسلام رو باید بشنیم. حالا این اختلافی که الان سنی با شیعه داره سر همین مسئله نماز، شیعه ها یه جور میخونن، سنی ها یه جور میخونن، و این نماز چیزی بوده که در ملأ عام پیغمبر انجام میداده بود چند بار. کسی که خارج از دین سنت مسیحی باشه، غیر ادیان دیگه باشه، بخواد وارد دین اسلام بشه، آیا همین اولین مرحله همین مسئله جلوشو نمیگیره؟
حالا من یک سوال دیگه از شما میپرسم
جانم.
من میگم که اگر شما مبانی اسلام رو یاد بگیرید و اگر شما واقعا اگر فهمیدید که بعد از پیغمبر جانشینی پیغمبر توسط حضرت امیره، باز برای نماز هم سوال میکنید یا دیگه هرچی ایشون گفتن؟
خب بالفرض دست حضرت امیر باشه.
خب
از کجا معلومه؟
پس شما نگاه کنید، پس شما الان تشکیک نکنید در این، بیا تشکیک کنید توی مراتب بالاتر، بگید چه جانشین پیغمبر کیه. اگر پیغمبر رو قبول کردید،
پیغمبر برادر من، جانشین پیغمبر، من چه بالفرض قبول کنم که حضرت علی هست یا نکنم، این در محاسبه من در روز قیامت تأثیری نداره، اعمال من تأثیر داره. این تعصب غلط ما هست که فکر میکنیم آقا اگر مثلا با ولایت حضرت علی قبول نکنیم تو جهنم قرار میگیریم. هیچ جای قرآن اینو ننوشته، بلکه سر اعمال ما محاسبه میشیم، نه سر یه همچین مسائلی. چرا شما اینو گنده میکنیم؟
خب آقای محمد، این اعمال رو از کجا میخواد بگیریم؟
بله اعمال
از قرآن
بارک الله. آقای محمد آقا، همین از قرآن میخواد بگیریم. آقا جان، آقای بزرگوار، همین از قرآن، من میخوام از شما از قرآن سوال کنم.
فقط با قرآن
سوال. فقط قرآن. در را آیه وضو چی گفته؟ آیه وضو،
آیه وضو، خب یه توضیحاتی داده من الان گفتم، زیاد وارد نیستم، ولی خب توضیح داده که دستور بشونید از شهده این فلان. من دقیقا آیه شو الان یادم نیست، شما اگه میتونید بگید.
پس لطف کنید برای من نماز صبح
آیه 6 سوره مائده، ما کار هم بزرگ میخوام، مثلا کاری به نه شیعه داریم نه به سنی داریم. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، هر وقت میخواد نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید، درست شد، و ایدیکم الى المرافق، دستتون هم بشورید، لمسهو برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، سرتون پاتون رو مس کنید.
خب
بفرمایید، این که دیگه قرآن داره میگه سرتون و پاتون رو مس بفرمایید. خب چرا شما الان موقع وضو گرفتن پاتو میشوری شما؟ این که دیگه قرآن، دیگه ارتباطی به شیعه سنی نداره عزیزم.
نظرتون درسته، اگه نمیشه
ومسحو، یعنی خب مست. خب شما ببینید عزیز دل من، و اضافه ما این رو از قراء بزرگ، حالا شاید بعضی ها شما برید بگید آقا چرا گفته ارجلکم، ارجلکم نگفته. خب اگر واقعا بنا بود ما پاهامون رو بشوییم، باید قرآن میگفت آقا صورتتون دستتون پاهاتون رو بشورید، سرتون رو مس بکشید، ارجلکم رو می آورد، قبل از به رؤوسکم می آورد دیگه. میگه آقا صورت شستن، دست شستن، سر مس کشیدن، پا مس کشیدن برادر عزیزم. و اضافه اصلا شما ببینید، اصلا من کار یک نکته ای را من میگم خدمت شما، این هم از صحیح بخاری برید بگیرید عزیز دل من، صحیح بخاری حدیث شماره 60، حدیث شماره 60، سال برای شما عرض کنم عاشورا 61 بود، یک سال قبل از او، حدیث 60 و همچنین حدیث 96 از قول عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه ما وضو می گرفتیم زمان پیغمبر، در یک مسافرت غیری بودیم، فجعلنا نمسحو علا ارجلنا، ما صحابه، نمیگی من، ما صحابه پامون مس میکشیدیم. اینم که صحیح بخاری محمد آقای عزیز. بله. شما چه میفرمایید؟
خب آقا محمد تقریبا 19 دقیقه اجازه بدید با شما
من فقط یک نکته را بگم عزیزم، شما که میگی فقط از قرآن به من بگو،
صحیح نیست.
من همین مورد را از قرآن آوردم برات، من گمانم احساس میکنم حضرت عالی خلاصه آنچه را که نیاز بود نحوه صحبت شما این بود، کاملا متوجه شدید، خدا جزای خیرتون بده. ولی قرآن تنها کفایت نمیکنه برای ما، اگر ما بخوایم مسلمان واقعی باشیم هم قرآن هم سنت. قرآن بعضی چیزا را مثل وضو خیلی روشن کرده، ولی نماز صبح، شما میخواید صبح نماز صبح بخوانید، کجای قرآن گفته نماز صبح؟ کجا گفته نماز چند رکعته؟ کجا گفته نماز رکوع و سجده داره برادر بزرگوارم؟ ولذا ما درخواستمون از حضرت عالی این هست که فقط به قرآن نگاه نکنید. ولی بعضی از چیزها از قرآن به صراحت گفته، بعضی از چیزها هم واگذار کرده به عهده پیغمبر، آیه 7 سوره 8، آیه 44 سوره نحل را هم حضرت عالی انشاءالله فراموش نکنید.
خیلی ممنون جان، اصلا تموم شد. بله جناب آقای خاکی هم پشت خط بودن از کاشان که عذرخواهی میکنیم و نمیتونیم خدمتشون باشیم، انشاءالله بعد جلسات بعد جان فرصتمون تموم شد دیگه، پایان همه مباحث و حسن ختام برنامه‌مون دعای حضرت عالی است که برای ما و همه عزیزان دعا فرمایید که در رب
یک شب شما دعا بفرمایید.
بله تا آب هست سهم و باطل آجا.
خواهش میکنم بزرگوارت شما. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین، اگر بناس امشب یک حاجت به ما بدی و یک دعا برای ما به اجابت برسانی، اون حاجت ما هم تعجیل فرج مولای من بقیت الله العظم هست و آبروی علی به خون قلب علی ابن ابی طالب، خدایا فرج مولای ما هرچی سریتر نزدیک بگردان. خدایا اگر بناس تفضلی کنی بیش از یک حاجت برای ما بدهی، حاجت بعدیمون خدایا با آبروی علی ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. بر همه بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. خدایا آن کسانی که به دنبال تفرقه میان امت اسلامی هستند، اگر قابل هدایتن هدایت، وگرنه رسوا مفتزه و نابودشون بگردان. خدایا شر فتنگران به ویژه فتنگران وهابی و سلفی را از امت اسلامی دور بگردان. خدایا با آبروی امیر المؤمنین حوائج همه را برآورده نما، حوائج ما را هم برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که با بیانات شیرینشون و این مطالب علمی که بیان کردن هممون استفاده کردیم و سپاسگزاری میکنیم از ایشون و از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن، هم ممنون هستیم و از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه تحمل کردید و این برنامه 2 ساعته رو مشاهده کردید سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم که خداوند از شما و ما قبول بکنه و ان شاءالله توفیقات ما و شما رو روز حفظم بفرماید. در پایان همین مباحث قبل از اینکه دعا برای امام زمان علیه السلام بکنیم، کلیپی رو پخش میکنن دوستان عزیز ما نسبت به این اتفاقاتی که جدیدن اخیرا اتفاق افتاده به نام وهابیت در رسوایی رو که بعد از برنامه بلافاصله پخش میشه و خواهش میکنیم بیننده این برنامه هم باشید و در پایان همه مباحث عرض بکنیم اللهم عجل ولی یک الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.